خبر.
توزیع لاستیک های وارداتی با همکاری وزارت راه. وزیر سمت: لاستیک های وارداتی که این وزارتخانه تامین کننده آن بوده با همکاری وزارت راه توزیع می شود. آقای رضا رحمانی در حاشیه نشست با اعضای اتاق تعاون ایران در جمع خبرنگاران افزودند: برای توزیع لاستیک‌های وارداتی منعی وجود ندارد. البته در این بین وزارت راه نقش تعیین ضوابط توزیع به ویژه در حوزه لاستیک سنگین از جمله لاستیک اتوبوس و کامیون را بر عهده دارد. ما فقط تهیه کننده آن هستیم. ضمن اینکه بنا شد مشکلات توزیع در کمیته پیگیری و حل شود. ایشان اضافه کردند: اینکه گفته می شود لاستیک در انبارها مانده نشان می دهد که در برخی کالاها به ویژه کالاهای حساس مانند لاستیک سنگین کمبود نداریم، بلکه مشکل ما توزیع آن است که حل خواهد شد. وزیر صنعت گفتند: سال گذشته یکی از بحرانهای ما تهیه و تأمین لاستیک به ویژه تهیه لاستیک خودروهای سنگین بود که آن زمان اتاق تعاون به کمک ما آمدند و کار واردات را انجام دادند. بعد از ظهرتون بخیر و نیکی باشه. اینجا پخش رادیو اقتصاد، ساعت همینک 11:02 است. شما همچنان همراهید با ما روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. از ابتدای برنامه و مسیر همراهی انقدر سرمون شلوغ بود که نتونستیم شما رو دعوت به همراهی بیشتر بکنیم از طریق پیامک ها و تلفن هاتون. دوستان 30,36,37 مثل همیشه در اختیار خود شماست. تلفن مستقیم پخش هم که میدونید 22652525. تلفن 24 ساعته گویای رادیو اقتصاد هم 27862098. همه اینها برای اینکه اگر نظر، پیشنهاد، راهنمای ارزنده‌ای هست از ما لطفاً دریغ نکنید. نوبتی هم باشه، نوبت این که چالش رو بشنویم. شفاف سازی و گفتگو محور.
چالش. برنامه‌ای از رادیو اقتصاد. در حالی کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که کارشناسان معتقدند نگاه نمایندگان مجلس به این طرح در قالب قانون نگاهی بحران زده است و این طرح ویژه شرایط بحرانی تدوین شده و اساساً کامل نیست. این برنامه یه چالشی که از رادیو اقتصاد میشنوید. همراه ما باشید تا انتهای برنامه. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد، برنامه چالش. من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز چالش به چالش‌های طرح بانکداری جمهوری اسلامی می‌پردازیم. سامانه پیام کوتاه ما 30,36,37 و نشانه سایت اینترنتی شبکه هم رادیو اقتصاد .irib.ir که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. مهمانان ما در برنامه امروز چالش جناب حجت الاسلام آقای دکتر اسماعیل توسلی، استاد محترم اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، و جناب آقای دکتر کامران نذری، استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم حوزه پول و بانک هستند. تلفنی هم مهمانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتتون معرفی خواهیم کرد. جناب آقای دکتر توسلی، خدمت جناب عالی سلام عرض بکنم. خیلی خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش.
ما عرض سلام داریم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم که دغدغه نظام جمهوری اسلامی و طرح بانکداری اسلامی رو دارن، یعنی میخواهن این طرح رو اصلاحات بهتر و عمیق‌تری درش صورت بگیره.
متشکرم. آقای دکتر نزدیک خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام دارم، در خدمتون هست.
سپاسگزارم ازتون. دعوت میکنم ابتدا گزارش رو بشنوید. حاوی نکاتی است که در طول برنامه به محورهای مطرح شده در گزارش بیشتر خواهیم پرداخت.
طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در 3 قسمت 20 فصل و 214 ماده تدوین و کلیات آن به تصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسیده است که حوزه‌های بانکداری بدون ربا، بانکداری، بانک مرکزی و بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد. رئیس کل بانک مرکزی از روشی جدید در این بانک برای کنترل نرخ سود گفت.
بانکداری مرکزی ما الان داره میره به سمت یک در واقع پوست اندازی و یک روش استانداردی که در همه جای دنیا داره اجرا میشه، از این روش برای در واقع کنترل سود میخواد استفاده بکنه و این نمیشه مگر اینکه از طریق خرید و فروش اوراق خزانه توسط عملیات بازار باز. این کار جدیدیه در طول تاریخ بانکداری مرکزی کشورمون اعمال نمی شده.
اساس طرح بانکداری اسلامی پرهیز از ربوی بودن اقتصاد و فعالیت بانک ها به خصوص در کشورهای اسلامی است. آنطور که بانکداری اسلامی تاکید دارد، بانک ها باید از دریافت وجه التزام یا همان جریمه دیرکرد پرداخت سود بانکی و هر سودی که آلوده به ربا باشد پرهیز کنند. اما این طرح همچنان موافقان و مخالفان زیادی دارد. دکتر سمسامی، وزیر اسبق اقتصاد:
اتفاق خاصی قرار نیست که بیفته، یعنی همون کاری که بانک‌ها قبلا انجام می‌دادند که ما رو به اینجا رسوندند و همون کاری که اون قانون در قالب این بانکی که ما گفتیم موضوع ماست داره انجام میده، همین سرنوشتم در واقع در انتظار همین قانونه، چون در واقع اون چیزی که اینا نوشتن چیزی فراتر از قانون عملیات بانکی بدون ربا به اصطلاح تو اون قانون معمول ما نیست. من بگم خدمت شما،
در برنامه امروز پیرامون موانع و چالش‌های بررسی طرح بانکداری اسلامی بیشتر صحبت می‌کنیم، با ما همراه باشید.
خب آقای دکتر توسلی، طرح بانکداری اسلامی در واقع یک راه بسیار پرفراز و نشیب رو طی کرده تا الان به جایی رسیده که کلیات اون در مجلس به تصویب رسیده. 214 ماده داره این قانون، در قالب 4 فصل 4 بخش بگیم ارائه شده. تعاریف، اهداف و دامنه شمول اون بحث بانک مرکزی، موضوع پول و نظام‌های پرداخت و موضوع بانکداری. تقریبا به تمام محورهای مطرح شده در این فصول محل سؤال بسیاری از کارشناسان قرار گرفته. بسیاری از دغدغه مندان این حوزه به ویژه در حوزه نظام بانکی و کارشناسان اقتصادی نامه‌هایی رو نوشتن به نمایندگان مجلس، اعضای محترم مجمع و همه کسایی که تو این حوزه دغدغه‌مندن و نقدهای خودشون رو وارد کردن. اگر جناب عالی رو به عنوان بدنه کارشناسی نظام و منتقد این طرح بخوایم بشناسیم و در نظر بگیریم، جدی‌ترین نقدی که شما بر این طرح دارید به کدام حوزه اون برمیگرده و فکر می‌کنید اگر از کجا اصلاحات این طرح رو آغاز بکنیم می‌تونه این اصلاحات دامنه‌های دیگری رو هم در بر بگیره و جای دیگر رو هم اصلاح بکنه؟
برای اینکه طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران رو ارزیابی بکنیم، ابتدا باید ببینیم شاخص‌هایی رو که لازم داره معرفی بکنیم، چون ارزیابی کردن بدون شاخص‌ها میسر نیست. ثانیاً باید این طرح رو ببینیم برای کدوم نظام داریم می‌ریزیم، حواس توجه داشته باشیم به نظامی که اون طرح رو می‌خوایم براش بریزیم و اهمیت طرح رو بهش توجه داشته باشیم. با اون اهمیت وقتی بریم اون موقع بندهاش رو که نگاه میکنیم با این طرح، ولی 204 ماده مگه چند صفحه میشه؟
بله،
همه اش هم نگاه بکنیم، ولی اونی که مهمه اون مبانی اندیشه و نظری حاکم بر این طرح رو نگاه بکنیم و کلیت طرح که به چه سمتی داره حرکت میکنه، این طرح رو باید در اون جایگاه خودش و اون اهمیت خودش مورد ارزیابی قرار داد. هم با شاخصهای اسلامیت باید این طرح رو ارزیابی قرار داد و هم با شاخصهای اقتصاد متعارف و بانکداری متعارف اون رو مورد ارزیابی قرار داد و ببینیم تا چه حد تونسته تامین بکنه این شاخصها رو و تونسته کار رو جلو ببره. خب اهمیت این طرح بر این مسئله هستش که میخواد بخش پولی اقتصاد رو به بخش واقعی اقتصاد متصل بکنه، این اهمیت خیلی زیادی داره. نظام پولی و نظام بانکی کشور، هر کشوری میاد این دو تا بخش رو به هم متصل میکنه. اگر این بر اساس مبانی اندیشه‌ای هم این کار رو انجام میده، یعنی هر نظام پولی و بانکی که شما نگاه کنید بر اساس اون جهانبینی که حاکمه بر اون جامعه و اون طرح و اون نظام و اون مقررات و اون قوانین تنظیم میشه. تو سطح نظام مقرر قوانین و مقررات رو تنظیم بکنیم و نهادها رو تدوین بکنیم، نهادها رو برقرار بکنیم که بتونه این دو بخش رو به هم متصل بکنه. اگر این اتصال به طور صحیح انجام نشه، یقینا بخش پولی متزلزل بشه، تو بخش واقعی اقتصاد هم تزلزل درش حاصل میشه. یکی از اون دغدغه‌های بسیار اساسی که داریم تو بخش توزیع ثروت، هم ما در تولید ثروت دغدغه داریم، هم توزیع ثروت، در هر دو تا تأثیر داره. بخش پولی قراره که بیاد تو بخش واقعی اقتصاد ایجاد ثروت و تولید ثروت به ما کمک بکنه، تولید ارزش افزوده. اگر این متزلزل را به هم بریزه نمیتونه این کار انجام بده. این از یک حیث. از حیث دوم اینکه این ثروت حالا که تولید شد چجوری توزیع میشه در اقتصاد اسلامی که ما از اون منظر هم بررسی میکنن، ابعاد به شونشون میدیم، هر دوتا مهم هست. چون در اقتصاد اسلام میتونیم نگاه بکنیم در زمانی که پیامبر گرامی اسلام حضور داشتن، تمام تدابیرش، سیاستهاش، انگیزه هاش و مقرراتی که تدوین کرده بودن به تولید ارزش افزوده و رشد اقتصادی انجامید و ما میتونیم بگیم معجزه توسعه رو تو اون دوره داریم، میتونیم عللش رو بگیم، با الگوهای توسعه هم میتونیم این رو بررسی بکنیم و اساسی ترین محوری رو که میتونیم بررسی کنیم، عنصری رو که برای توسعه اون دوره میتونیم معرفی بکنیم، بحث توسعه سرمایه انسانی محوره که این دغدغه پیامبر بود. رسیدن مهاجرین با اینکه چیزی نداشتن، بعد از 10 سال همه صاحب خونه و درآمد شدن. این ادامه پیدا کرد، اون تولید و اون توسعه رشد اقتصادی که در اون دوره اتفاق افتاده بود، حتی زمان خلیفه اول هم همون سیره پیامبر رو بیت المال تغییری ندادن. یک اتفاقی که رخ داد، یک تغییر جهتی در تقسیم بیت المال صورت گرفت در بعدها، این باعث شد که یه توزیع ناعادلانه در ثروت ایجاد شد. ولی زا وقتی رسیدیم به دوره حکومت آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، بیشترین دغدغه اون حضرت تو این دوره بحث توزیع ثروت بود و رفتن سراغ این که حتی اگر در کابین عروس‌ها هم رفته باشه من برمیگردونم
انحرافاتو برگردونم به مسئله
برگردونم. بعد بیشترین دغدغه آقا در دوره آقا امیرالمومنین در دوره حکومت خودش دغدغه تولید ثروت نبود، چون تولید ثروت دود داشت. اون دغدغه برمیگرده به توزیع ثروت.
آقای دکتر تازه ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم. حالا خیلی خوب شد که شاهد مثال تاریخ رو آوردید که بشه یه تطبیقی هم با حال حاضر بدیم و اشاره کردید اینکه ببینیم ما این قانون رو برای کدوم جامعه میخوایم و برای کدوم فرهنگ میخوایم. الان شما باورتون این هست که ما تو مجموعه طرحایی که در قالب تر قرار تبدیل به قانون بشه، معتقدید ما در حوزه بانک مرکزی، طراحی ساختار اون، استقلال بانک مرکزی به خطا رفتیم یا نیاز به اصلاح داریم که اگر این اتفاق بیفته هم حوزه تولید اصلاح خواهد شد، هم حوزه توزیع و رابطه بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد درست برقرار خواهد شد؟ معتقدید که اشکال اصلی یا انحراف هست که اصلا اینجاست؟
من معتقدم اون اشکال اصلی که وجود داره تو مبانی اندیشه‌ای استش که این تا الان برش بنا نهاده شده.
به صورت جزئی و ریز مصادیقش رو بگید که تو کدوم مواد در قانون چه اشکالی وجود داره؟
همین الان شما این طرح رو نگاه بکنید، میتونید مشاهده بکنید، همین طرح الان نگاه بکنید که کسانی که این طرح رو نوشتن اعتقادی ندارن که اصلا اقتصاد اسلامی نظرات اساسی در مورد پول داره، نظرات اساسی در مورد بانک داره. چون برخی از اینها هم به صراحت اعلام کردن که اگر نظرات اساسی داشت ما اعمال میکردیم. و شما میبینید که با این اندیشه که اقتصاد اسلامی نظرات اساسی نداره این طرح نهاده شده.
خب اینو خودش نشون میده.
یک شاهد مثالش همین رئیس کل بانک مرکزی، ویژگی هایی که باید داشته باشه شما نگاه بکنید. بله. میبینید برای نظام اسلامی وقتی که میخواد رئیس کلی که حالا ما بذاریم و حالا الانم قرار به شک استقلالی هم بدیم، که وقتی استقلال داریم یعنی در حقیقت قرار میگیره در کنار و در عرض رئیس قوه مجریه، رئیس قوه مقننه و رئیس قوه قضاییه، در تا این حد در کنار اینها قرار میگیره. ولی میبینیم وقتی میخواد ویژگی هایش رو برمیشمارد میگه دیگه تمام توانمندی هایی رو که در اقتصاد پولی، دکترای اقتصاد پولی و اقتصاد کلان و پولی داشته باشه کفایت میکنه و 10 سال تجربه کاری. در حالی که وقتی شما نگاه میکنید قراره که نظامی پولی سیاست های اسلامی رو حتی در مسئله پولی این رو اجرا بکنه، اگر با موازین اسلامی آشنایی نداشته باشه، حداقل آشنایی رو نداشته باشه، چطوری میتونی برای نظام اصلا برای نظام اسلامی سیاست های پولی رو تدوین بکنه؟ اون در برترین مقامی که قرار داره. یعنی همین ورود به همین مطلب نشون دهنده اینه که کسانی که این طرح رو پیش دارن میبرن کسانی هستن که اعتقادی به وجود بالفعل، حالا حداقل نگیم اعتقاد کامل، نه عدم اعتقاد کامل داشته باشن. بله. اولی حداقلش اینه که اعتقاد به این که بالفعل اسلام نظرات اقتصادی اساسی داره نداریم، نه در پول داریم نه در بانک داریم. من از همینجا عرض میکنم همه عزیزان اسلام هم در زمینه پول نظارت اساسی داره، هم در زمینه بانک، چون برخی از کسانی که این رو ابراز کردن و اینکه شما این رو نیافتید دلیل بر نبودن نیست. شما همه کسانی رو که نظریه دارن باید دعوت میکردید و من هم پیشنهاد اساسی من چند سال پیش این بود، سالها پیش من این چون همین بحرانهای پولی رو بانکی رو پیش بینی میکردم و گفتم فرو ندیزه سر ملت، در میان همه متخصصین هم همین امر رو اونجا پیشنهاد کردم. این پول، این طرح به خاطر اهمیت قصه‌اش، چون داره بخش پولی اقتصاد رو به بخش واقعی اقتصاد رفت میده، این اگر متزلزل باشه، وقتی واقعی شما میبینین تزلزل بخش پولی که الان واقعی اقتصاده، اگر ما همینقدر ثبات در بخش پولی ایجاد بکنیم تو بخش واقعی اقتصاد مردم اوغلایی رفتار میکنن.
آیه دکتر سلیم،
خیلی مشکل چندانی نخواهیم داشت که مردم رو تنظیم بکنیم.
یعنی اگر رئیس بانک مرکزی چه ویژگی داشت این مبنای دوچار مشکلش برطرف میشد؟
این یکی از چیزای این طرحه.
مثلا یعنی ممکنه محور به محور
وقتی که حالا قراری محور به محور داریم پیش می‌بینیم، یعنی وقتی ما می‌خوایم شاخص‌های اقتصاد اسلامی حداقل‌هاش تضمین بشه و اینا تضمین بشه، که حالا می‌گیم حداقل شاخص‌های اسلامی اینه که اولا نظرات فقهیش و همچنین مبانی که روی سیاست‌های پولی داره در همه چیزاش نموداش دیده بشه و رعایت بشه، به خصوص حفظ ارزش پول. یکیش بحث رباه. وقتی ما میگیم بانکداری اسلامی یا نظام پولی اسلامی، یکی از بحث‌هایش که البته مهمم هست در اولویت قرار داره، این که ربا رو حذف بکنیم از صحنه اقتصاد خودمون و از صحنه نظام مالی و نظام بانکی خودمون. این یکی از اون مواردی که حل هست که باید حلش بکنیم.
دو سه تا محوری که اشاره کردید،
بحث مهم توزیع، این که ثروت رو توزیع بکنه و چون یک شاخص‌های اسلامی هم بیان کردن، میگه این توزیع ثروت طوری باشه که به توده های مردم سرایت بکنه، لکیلا یکون دولتن بین العقلی های منکم، این اصلا ملاک میده. چون شما چطور میگید که ملاک نداره و اصلا این ملاک سیاست های پولی دائم میکنن.
خب آقای دکتر اجازه بدید همین دو سه تا محوری که اشاره کردید آقای دکتر ندری، با توجه به اینکه سالیان متمادی در حوزه بانکداری اسلامی کار محققانه جدی کردن تو این زمینه، اما نگاهشون این هست که این تر اگرچه ممکنه مشکلاتی داشته باشه اما چند گام به جلوست. حالا اینکه میفرمایید مبانی درست دیده نشده، شاید آقای دکتر ندری نظر دیگه‌ای داشته باشن. آقای دکتر نظرتون بشنویم درباره همین دو سه تا موضوعی که آقای دکتر توسلی اشاره کردن، نقدهایی که وارد هست، اینکه طراحان این تر اصلا اعتقاد ندارن که اقتصاد اسلامی تو این حوزه حرفی بر گفتن داره.
حالا اینو بعد از خود طراحان تر
نه به عنوان کسی که طرح رو خوندید و مطالعه کردید و بررسی کردید،
حالا با شناختی که نسبت به طراحان تر دارم همچین باوری ندارم که اونها چنین اعتقادی داشته باشن. یعنی باورشون این باشه که مبانی ارزشی در تدوین این طرح اهمیت نداره. فکر میکنم که بسیار تلاش کردن که از جمع نظرات مختلفی که در حوزه بانکداری اسلامی وجود داره، آن چیزیش که جنبه اجرایی داره، جنبه تئوریک و نظریه صرف نداره، اون رو وارد این طرح بکنه.
آیا جایگاه شورای فقهی که میتونه به عنوان یک بدنه کارشناسی یا در کنار رئیس بانک مرکزی یا بگیم بالا دست رئیس بانک مرکزی در هیئت تاریخی وجود داره، این جایگاه آیا جایگاه درستی هست؟ به درستی این جایگاه دیده شده یا نه؟
به نظرم در شرایط فعلی بله. ببینید، ضمن احترامی که ما به مبانی ارزشی داریم، این رو هم نمیتونیم انکار بکنیم که اقتصاد ما از یه مشکلاتی داره رنج میبره.
بله.
و نمیتونیم منتظر بشینیم تا یه الگوی بسیار بسیار مطلوبی تهیه بشه، تست بشه و بعد بیایم بگیم که خب از طریق اون الگو ما این مشکلاتی که الان در جامعه باش مواجه هستیم رو رفع میکنیم. من به نظرم میاد که مبانی ارزشی اهمیت دارن، منتها اگر شما نتوانید مشکلاتی رو که امروز مردم باهاشون مواجهن رو، مشکلاتی که عمدن ریشه در نظام پولی و بانکی داره،
بله،
اگر نتوانید اینها رو حل بکنید، هیچ وقت نمیتوانید که دفاع قابل قبولی از اون مبانی ارزشی که الان مدعیش هستید ارائه بکنید.
الان اون چی که آقای دکتر توسلی مشخصا بهشون اشاره کردن این هست که اصلا از مبنا این طراحی بر اساس نگاه اقتصاد اسلامی نیست.
نه چرا، ببینید تو صحبت‌های خود آقای دکترم بود که مثلا حفظ ارزش پول از منظر اقتصاد اسلامی امر واجب و ضروری برای کشور
و از وظایف بانک بانک مرکزی از قانون اساسی هم تصدیق شده.
شما میبینید به عنوان هدف اصلی اول بانک مرکزی اینجا ثبات قیمت‌ها و حفظ ارزش پول در واقع مد نظر قرار گرفته شده. یا اشاره کردن ارتباط بین بخش پولی و بخش واقعی. شما میبینید که در واقع همین تر رشد اقتصادی که مربوط میشه به بخش واقعی و توسعه اقتصادی به هر حال بهش توجه شده، گرچه من معتقدم که مقوله توسعه خیلی ارتباطی با وظایف بانک مرکزی پیدا نمی‌کنه،
چون توسعه تداوم رشد دیگه،
توسعه مفهوم خیلی وسیع‌تریه که بعد دنبال بشه، اینو بعد بیشتر در خارج از بانک مرکزی دنبال بشه. ولی حالا به هر حال منظور اینه که این مواردی که خود حاج آقا هم بهش اشاره کردن، حفظ ارزش پول، مسئله در واقع حسب ربا از سیستم بانکی، من استنباطم اینه که نکاتی که حاج آقا فرمودن محدود میشه به همه اینها که در واقع در این طرح بهش اشاره شده. شما من الان خدمتتون عرض میکنم، ببینید الان همون فصل دوم که اهداف قانون رو بیان میکنه، میگه فصل سوم ببخشید، اهداف بانک مرکزی رو بیان میکنه، میگه مسئولیت استقرار بانکداری سازگار با شرع مقدس اسلام و برقراری مناسبات عادلانه، همون عدالتی که در مد نظر توزیع ثروت در بخش پولی و بانکی اقتصاد در چارچوب قانون بر عهده بانک مرکزی است. اصلا از همون ابتدا در واقع بانک مرکزی رو مکلف میکنه، موظف میکنه که در چارچوب شرع مقدس اسلام حرکت بکنه، تلاش بکنه که در روابط پولی و بانکی مناسبات عادلانه برقرار باشه. بعد میگه به طور خاص بانک مرکزی باید اهداف زیر رو پیگیری کنه، که باز تو صحبت‌های حاج آقا هم همینایی که فرمودن بود. ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم که همون حفظ ارزش چی هستش؟ ارزش پول. ثبات و سلامت شبکه بانکی، ما مطمئن باشیم پولمون، منابعمون، درسته، ثروتمون در اختیار بانک‌های قرار داره که سالمن و میتونن این رو چیکارش بکنن.
و نظارت هم برشون هست.
و نظارت هم برشون هست. سه، حمایت از رشد و توسعه اقتصادی. یعنی هدف نهایتاً چی هستش؟ هدف نهایت اینه که ما نظام پولی داشته باشیم که برامون رشد و همون تولید ثروت، رشد یعنی تولید ثروت ایجاد بکنه. حالا من دقیقاً متوجه نشدم که حاج آقا برای چی میفرماین که در این قانون همون ماده سوم، یعنی در همون صدر قانون، در ابتدای قانون به این مواردی که حاج آقا گفتن به نظر میرسه که توجه شده.
بسیار خب، ما به مهمان تلفنی هم روی خط ارتباطیمون هستن، نظرشون رو هم میشنویم. برمیگردیم به آقای دکتر توسلی عزیز، جناب آقای دکتر محمد جواد محقق نیا، استاد محترم دانشگاه علامه طباطبایی، استاد اقتصاد و رئیس محترم انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه، روی خط ارتباطی برنامه چالش رادیو اقتصاد هستن. آقای دکتر محقق نیا، خدمت جناب عالی سلام و عصر بخیر میگم، خوش آمدید به برنامه چالش رادیو اقتصاد.
سلام علیکم، ممنونم خدمت حضرت عالی، مهمانان عزیز برنامه و شنوندگان عزیز ساعت رادیو
اقتصاد، سلام و ادب و احترام. خیلی متشکرم آقای دکتر محقق نیا. ما در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی نقد بر این طرح رو از بانک مرکزی آغاز کردیم، چون آقای دکتر توسلی معتقدند که اگر از اونجا مسیر درست رو اگر جلو بریم، بی تردید حوزه های دیگر هم به سمت اصلاح پیش خواهند رفت. دلایلشون رو اشاره کردن به اینکه طراحان این طرح گویی اعتقاد ندارن به اینکه اقتصاد اسلامی میتونه در حوزه پول و بانک حرفی برای گفتن داشته باشه. در پاسخ های دکتر نردی اشاره کردن به اینکه در مواد مختلف مربوط به این قانون در حوزه بانک مرکزی، از وظایفی که قانون اساسی بر عهده‌اش گذاشته شده تا حوزه رشد اقتصادی و تولید ثروت و توزیع، همه اینها در این قانون دیده شده. در واقع پاسخی به نقد های دکتر توسلی دادن که البته حرف دارن. های دکتر توسلی، نظر شما در این باره چی اساسی دکتر محقق نیا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از اساتید محترم که مباحث رو به صورت کامل بیان کردن، بندم درس بسیدم خدمت.
زنده باشین انشاءالله.
استفاده میکنم از نظراتشون. عرضم به حضور شما که میدید مشکل اصلی ما در سیستم بانکی ما باید اول شناسایی بشه.
بله.
ما نسخه رو برای حل مشکلات اقتصادمون از طریق سیستم بانکی تهیه بکنیم و ارائه بکنیم. اون چی که در این طرح آمده به نظر من کنه مطلب و اصل مطلب نپرداخته و مشکلات اصلی نظام بانکی ما رو از طریق این طرح ما نمیتونیم حل شده ببینیم و اشکالات اصلی که حالا به ذهن من میرسه و برداشت من هست با مطالعاتی که در این زمینه سالهای متمادی داشتیم، فکر میکنم که مشکل اصلی ما ساختار بانکی ماست، که این ساختار بانکی ما مشکلات در هم تنیده و پیچیده‌ای داره که سالیان متمادی مشکلات روی هم انبار شده و فکر نمی کنم با اصلاحات اینطوری و اینچنینی که اصل ساختار رو هدف قرار نداده باشه ما بتونیم مشکلات رو حل بکنیم و اقتصاد رو به سمت درست هدایت بکنیم. امروز ما در کشورمون می‌بینیم حداقل سالی هزار میلیارد تومان، حالا با دلار در 12 تومان امروزی حساب بکنیم چیزی نزدیک 80 تا 100 میلیارد دلار میشه. منابع جدید از طریق سیستم بانکی تزریق میشه در اقتصاد ما، اما اقتصاد ما با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم میکنه. نه مردم از این سیستم بانکی نفعی میبرن، نه دولت میبره و نه اقتصاد ما، و مشکلات همچنان برقرار و پابرجاست. این به دلیل این هستش که در واقع این منابع به درستی در اقتصاد ما وارد نمیشه. همین الان خود اساتید محترم میدونن بیش از 60% این منابع وارد اقتصاد غیررسمی میشه، وارد اقتصاد بازار و بخش بازرگانی و دلالی و بخش سیاه اقتصاد میشه. خب آیا از این طرح، از این چیزی که در مجلس در حال تدوین هست، راه حلی برای این مشکل اندیشیده شده و یا راه حلی در میاد؟ خروجی این تر برای این مشکل چیه؟ امروز می‌بینیم بیش از 60% پول کشور و منابع کشور در تهران گردش داره.
بله.
شهرستان‌ها و حالا شهرستان‌های نزدیک و دوردست که جای خود داره، سهمی از این منابع بانکی ما نداره. آیا این طرح فکری یا چاره ای برای این قضیه داره؟ امروز نشینان ما با مشکلات عدیده اقتصادی دست و پنجه نرم میکنن که هر از چندگاهی حوادث دلخراشی رو هم در مورد اینها میشنوید. اینها اقتصادشون گردش نداره و تعادلی در وضع زندگی مردم مرزنشین وجود نداره.
آقای دکتر محقق نیاب، ببخشید من صحبتتون رو قطع کنم، برای اینکه ما داریم محور به محور جلو میریم برنامه رو.
بله.
اشاره کردید به مشکل خلق پول. خب خلق پول که به خودی خود در اقتصاد بد نیست، اینکه این پولی که خلق شده در حوزه مولد اقتصاد خرج نمیشه اشکال هست دیگه. آیا اگر معتقدی که این اشکال به بانک مرکزی برمیگرده، به ساختار غلطی برمیگرده که باید چجوری به نظر شما اصلاح بشه؟
ببینید اساتید محترم در مستحضر هستن و خودشون در واقع استاد هستن. وقتی که نرخ ذخیره قانونی در یک کشور صفر باشه، خلق پول به بی‌نهایت میل میکنه. الان ما کشورهایی رو میتونیم مثال بزنیم، نرخ ذخیره قانونی در این کشورها صفره اما خلق پول به بی‌نهایت اتفاق نمیفته، مثل کشور کانادا، مثل کشور زلند نو، مثل کشور استرالیا. چرا این اتفاق در اونها نمیفته؟ اما اگر در کشور ما ببینیم که نرخ ذخیره قانونی 13% رو بانک مرکزی وضع میکنه، اما عملا اوردرافت دارن بانک ها و اضافه برداشت دارن، تقاضا برای تسهیلات در اقتصاد ما بالاست به دلایل مختلف که بخشش خودش متأثر از همین خلق پول هست. این که هدف گذاری بشه نرخ خلق پول و حجم پولی که از طریق سیستم بانکی وارد اقتصاد میشه، خب این از وظایف بانک مرکزی است، اما نظارت بر اینها و دقت در نظارت و رعایت مقررات و قانون مسائلی که قاعدتا بانک مرکزی باید به دقت روی اونها مداقه بکنه و نظارت بکنه. این از طریق قانون فقط امکان پذیر نیست، راه های دیگری باید رفت. ساختار بانک ها رو باید درست کرد، ساختار اقتصاد رو باید درست کرد، و فکر میکنم با اینکه ما حالا یک پیچی از این چرخ اقتصاد رو تعویض بکنیم یا حتی یک چرخی از این ماشین اقتصاد رو تعویض بکنیم، مسئله به جایی نخواهد رسید. ما باید یک فکر دیگه بکنیم، فکر ساختاری بکنیم. حتی ساختار اقتصاد، ساختار بانک ما و ساختار بانک مرکزی به نحو دیگه‌ای در واقع پیچیده بشه و تدوین بشه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر محقق نیاب، خدمتتون هستیم. از توضیحات ارزشمندتون بی‌نهایت سپاسگزاریم. در ادامه بیشتر استفاده خواهیم کرد، درباره راه حل هست شما هم خواهیم پرسید. آقای دکتر، توسط توضیحات آقای دکتر نذری و آقای محقق نیا رو جناب عالی شنیدید. اگه ممکنه این دوتا موضوع رو که هم نقد ساختاری بود از سوی آقای دکتر محقق نیا و هم موضوع خلق پول و بالا بودن تقاضا برای پول، اگه ممکنه اینها رو ربط بدید به همون نقدی که خودتون وارد کردید و بگید که چطور میشه اصلاحش کرد.
همونطوری که در ابتدا عرض کردم، هم از کلام جای دکتر نجی استفاده کردیم، هم کلام آقای دکتر محقق نیا، ورودی به مطلب اون بود که ما میخواهیم انشالله این طرحی که از ارتقا پیدا بکنه و میخواییم مشکلاتش، یعنی مخالف این طرح نیستیم، میدونیم
بله.
گام های جلو اومده
اصلاح کنه. بله.
چون ما از سال من خودم چون تو بحث طرح بانک مرکزی بودم و از سال 90-92 همینجور که اومدیم یکی پس از دیگری، این طرح اصلا قابل قیاس با اون طرحهای گذشته نیست، چون طرحهای گذشته کماکان تو بحث استقلال اصلا هم جلو نیومده بودن. بنابراین شروع و مقدمه‌ای که من عرض کردم خدمت شما به اون